بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون، حالا قبل از شروع بحث تفسیر یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم، سال روز میلاد آقا جانمون امام باقر علیه السلام و ورود ماه رجب رو انشاءالله به حق امام باقر جان و قلبمون انشاءالله محل دریافت حکمتها، معرفتها و نور الهی قرار بگیره و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. ارشد در بحث تفسیر صحبت ما به اینجا رسید که تکبر در سه مقام تصور می شود. یک مقام در مصاف خدای متعال که بدترین قسم تکبر همین بود، یک قسم دیگه در مقام انبیاء الهی که اینم خیلی بد بود ولی خب پایین تر از اون قسم قبلی است، و قسم سومش تکبر در بین خود بندگان. ما از این سه تا قسم، دو قسم اول الحمدلله توضیح دادیم و به پایان رسیدیم به قسم سوم که جلسه قبلی دیگه وقتمون تموم شد و نتونستیم بررسیش بکنیم. و اما در این قسم سوم که تکبر در مقابل بندگان هست، عنایت داشته باشید، دقت داشته باشید که بین ما بندگان در این روابطمون یه حقوقیه، نه بین ما بندگان، حتی غیر ما انسانها با هرچی از مخلوقات الهی شما مواجهه داشته باشین یا ارتباط داشته باشین، دقت داشته باشید، با هرچی از مخلوقات الهی که مواجهه و زمینه ارتباط داشته باشین یه حقی تولید میشه. اگه خدا به ما روزی بکنه رساله حقوق امام سجاد رو خوب بخونیم، چه مباحث عجیب روح بخشی که میتونه واقعا ما رو نجات بده، کمک بکنه. واقعا رساله حقوق امام سجاد در همه روابط اندل ارتباط و اندل مواجهه یه حقی است. حالا انسان ها که جای خودشو داره، حیوان ها رو هم حتی شامل میشه، از غیر حیوان ها، حتی بعضی از موجوداتی مثل نباتات، شما یک گلدون بخر بیار تو خونه بذار، بعد بگی که خب گلدونه دیگه، به من چه ربطی داره، حالا جاش خوب هست نیست، نور کافی داره نداره، آب داره نداره، نه آقای حرفا نیست. یا یه گلدون رو نمی خریدی، نمی آوردی تو خونه که تکلیفی نداشته باشی، حالا که خریدی آوردی تو خونه، یه موجود زنده ایه، به همین مقدار زمینه ارتباط تو اون نسبت به تو حقی پیدا میکنه. حقش چیه؟ این که از جهت فضای رشد شرایط رو برایش فراهم بکنی، از جهت نور، از جهت آب، از جهت هوا، همه اینا برایش فراهم باشه. اگر در این امور با عمد و با توجه کوتاهی بکنی، خود این انسان رو گرفتار میکنه. و ها کذا در پرندگان، بعضیا برای اینکه بچه‌شون خوشحال بشه پرنده رو میارن تو خونه، خوشحال نداره. بالاخره حتی بعضی از پرنده ها در روایات توصیه شده اینا تو خونه باشه، خوبه، اشکال نداره. به هر دلیلی که عقلایی باشه میخواد پرنده ی حیوان رو بری تو خونه نگهداری بکنی، طوری نیست. ولی وقتی که آوردی باز به حقوقش احترام بذاری. یعنی اگر آب میخواد، غذای مناسب میخواد، جای مناسب میخواد، باید همه اینا رو مراعات بکنی. اینطوری نیست که اگه پرنده اومد تو خونه دیگه بگو حالا پرنده دیگه، آب دادیم دادیم، ندادیم ندادیم. نه، حالا اون چیزی که میخوام عرض بکنم، بنده فقط در مقام نقلش هستم، اعتراف میکنم روح کدر خود این حقیر که چیزی نمیفهمه، اون روح با صفا اولیای الهی است که حرفا رو میفهمن، که گاهی از اوقات بعضی از اولیا الهی گرفتار قبض روح شدن، مدتی گرفتار شدن تو این قبض روح، بعد بهشون فهماندن که در فلان قضیه فلان گنجشک تو رو نفرین کرد، گرفتار نفرین اون گنجشک شدی، حقوق اون گنجشک رو رعایت نکردی، نفرین اون گنجشک تو رو قبض روح کرد. حالا قبض رو نه به معنای مروه، این روح تو کدر کرد. اون روحایی که انقدر به سفارسته اینا رو هم حتی متوجه میشن، آن البته متوجه مقصود بنده هستن. ببینید آقا، این لباس سفید رو با این امامه مشکی مقایسه بکنید. لباس پارچه‌ای که سفید باشه، کمترین لکه‌ای که روش بشینه از دور هم آقایون میبینن. من اگر یه قطره چای، یه قطره قهوه مثلا بریزه، یه سیاهی بریزه رو این پیرانم، آنی که تای مسجد نشسته اونم اینو میتونم ببینه. اگر همون سیاه بریزه رو امامه بنده که امامه مشکیه، دیده نمیشه. اون روحی که صفا و جلا داره مثل این پیراهن سفیدی که اینقدر خدشه هم روش نشون داده میشه. حالا بعضی ممکنه بیه حرفا بخندن، بگن آقا گنجش چی داری میگی تو؟ گلدون چیه؟ گیاه چیه؟ گنجش چیه؟ حیوان چیه؟ بله، اینا واقعا هم نمیفهمن. اینا مثل او پارچه سیاه شده، قلبشون انقدر تیره و سیاه، انقدر ظلمای گنده گنده کردن که ظلم به این گیاه و حیوان و پرنده دیگه براشون چیزی نه، اصلا به حساب نمیاد. عزیزان چرا داریم نار خدمتون میگم؟ اصلا چرا کف کار رو از اینجا من بستم؟ یا صاحب ازمان، آقا تو نفس بده، حق مطلب ادا بکن. میخوام بگم در هر رابطه‌ای یه حقوقی به گردنت هست که باید برای صفای روحت همه این حقوق رو رعایت بکن تا بتونی اون جلا و روشنی و نورانیت قلبت رو حفظ بکنی. وقت آدمای متکبر به این حقوق احترام نمیذارن. اصلا خیلی عذرخواهی میکنم، خدایا ما رو ببخش، بعضی اصلا چیزی تحت عنوان حقوق نمیشناسن. یعنی همون خودمحوری که جلسه قبل صحبت کردیم خاطرتون است، اون بحث خودمحوری و خودخواهی، انقدر گرفتار شدن که فقط منافع خودشون اهمیت داره، برای دیگران اصلا حقی قائل نیستن. از گل و گیاه و گلدون که هیچی، پرنده و چرنده هم که هیچی، به زن توی خونش حتی حق قائل نیست. یعنی اونی که فقط خودش بخواد میشه حق، چیزی که اطرافیان بخوان حق نیست. و حالون که اگر یک لحظه این پرده های دنیوی بره کنار، و عرصه قیامت بیاد رو، بفهمیم که همه چی حق دارن. اصلا یه سوال میخواب بکنم، یه سوال، چرا من حقم باید از بقیه بیشتر باشه؟ چرا حقای من باید ممتاز باشه؟ چرا؟ این ممتاز بودن در حدی که اصلا برای بقیه حق نشناسم، برای بقیه حق نشناسم. شما وقتی که میخواب بری مغازه یک کیلو میوه خرید بکنی، خب چقدر پول دادی؟ مثلا 50,000 تومان. حقت چیه؟ یک کیلو میوه. به محض این که اون وزن بیشتر نشون بده، آقا کم میکنه. اگه کم باشه بیشتر میکنه. تو 50 تومان پول دادی یک کیلو میوه میخوای، اگر این دو طرف ترازو، حالا ترازوی قدیمی، برابر شد به کالا رو تبدیل، کم باشه باید اضافه کنه، زیاد باشه باید کم بکنه. ما چرا برای خودمون یه حقهای قائلیم که این سبب بشه اصلا بقیه حقوق نابود بشه؟ آیا این ریشش تکبر نیست؟ آیا به تکبر بر نمی گرده؟ ای وای، اون جوانی که یک عمر زیر سایه پدر و مادر زندگی کرده، او روزهایی که بچه 5 ساله بود تب کرده بود، از شب تا سحر این پدر بیچاره، این مادر بیچاره نخوابید، از اضطراب، از نگرانی نخوابید که این تبش اذیتش نکنه و خطری پیش نه. حالا خیلی زود این بچه 5 ساله شده یه جوان، 20 سال گذشته، جوان 25 ساله زن گرفته، یا به یه شغلی رسیده، یا به یه موقعیت رسیده. پدر کیلو چند، مادر کیلو چند. ایوان خیلی راحت حرمت له میکنن، خیلی راحت. در اسلام به قدر حقوق محترم شمارده شده که حتی همراهی کرده، این رو با تو 2-3 بار اقلن تا الان گفتم بهتون، هم امسال گفتم هم سالهای گذشته گفتم، ولی چقدر حرف عجیبیه که واقعا جای تکرار شده. برای همراهی کردن و هم قدم شدن اسلام حق قائل شده. اون رو با تو عرض کردم خدمت کنید، یه جای امیرالمومنین با یه یهودی مسیر رو داشتن میرفتن، مثلا فرض بفرمایید یه 200 متری 300 متری با این آقا همراه شد، بعد به یه جایی رسیدن که حضرت مثلا سمت راست تشریف می‌بردن، آقا سمت چپ تشریف می‌بردن. این یهودی از قبل خب فهمید که این آقا یعنی امیرالمومنین می‌خواد اونجا سمت راست بره. وقتی که به اون سر دو راهی رسیدن که دیگه از هم می‌خواستن جدا بشن و به اصطلاح خداحافظی بکنن، این یهودی راشو گرفت، رفتید که امیرالمومنین داره پشتش را میاد، تا متوجه برگشت نگاه کرد، اول خیال کرد که مثلا خلاف واقع گفته نعوذ بالله، بعد تعجب کرد، میگه شما راد اون طرف نبود؟ و چرا رامو بره و بسیار دنبال من را افتادی؟ که ما در اسلاممون دستور دینمون اینه که با کسی که به این مقدار همراه شدیم برای احترامش این حق رو قائل شده، برای احترامش یه چند قدم پشترش را بره، یه چند قدم. جانم علی، قربون اون قدمات علی جان، همین چند قدم امیرالمومنین این آقا رو از این وادی انحراف نجاتش داد، به فکر فرو رفت و اومد برگشت مسلمان شد، شیعه شد. ببینید رو چند قدم را رفتن حق تولید میشه. حالا برادر بزرگتر حق نداره، همسایه حق نداره، پدر حق نداره، مادر حق نداره، استاد حق نداره، مرجع تقلید حق نداره، علما و فقها که این روایات رو به دست ما رسوندن اینا حق ندارن، شهید حق نداره، ولی یه فقیه حق نداره، اینا که امنیت رو تأمین میکنن حق ندارن. خدا میدونه غرق در نعمتی و در غرق در حقوقی، وقت دور از شما، دور از شما توی این دنیای پر هیاهو در این میان فقط آدم های متکبرن که اصلا هیچ حقی رو نمی بینن جز حقوق خودشون. چرا این دسته سوم رو به لطف آموزان اینقدر با حوصله و با آب و تاب براتون گفتم؟ چرا؟ خواهم یه نتیجه بگیرم. نتیجه اینجاست که فرمود اگه کسی تو این قسم سوم، قسم سوم ظاهرا از قسم دوم اول ضعیف‌تره دیگه، که همینطورم هست، ولی اگر کسی تو قسم سوم خودشو نسازه و بارشو نبنده، اینجا بخواد شکست بخوره، شکست در تکبر قسم سوم ممکنه منجر به تکبر به قسم دوم بشه، تکبر به قسم دوم ممکنه منتهی به تکبر به قسم اول بشه. فلذا آقا خیلی مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم، تو رو به خدا مراقب باشیم، به حقوق اطرافیانمون احترام بذاریم. بی احترامی، صدا کلفت کردن، اینا هنر نیست، اینا هنر نیست. هنر اونجاست که آدم به این غریزه شهوانی نفسانی، نفس اماره به سوش، بتونه سیطره پیدا بکنه، اینو دماغشو به خاک بماله و بتونه به حقوق دیگران احترام بذاره. اگر به حقوق احترام گذاشتیم، یعنی از تکبر نسبت به سایرین اطرافیانمون در امان بوده، و اگر اینجا بیمه شدیم انشاءالله در مقابل حجت خدا و ولی خودم دیگه حتما ادای حق میکنه، و کسی که حق و حرمت ولی خدا رو به جا بره، حق و خود خدا رو حتما به جا بره. ولی برعکس، اگر حقوق اطرافیان رو محترم نشمردیم، رفته رفته پله به پله به تکبر در مقابل اولیاء الهی میرسه. اولیاء الهی حقوقشون رو محترم نشمردیم، به انبیا و ائمه معصومین میرسه. اونجا حقوق رو محترم نشمردیم، تکبر کردیم، تکبر در مقابل خدا میشه. علی حال این تتمه بحث جلسه قبل بود که دوستاشم تکمیل بشه. حالا در این وادی حرف زیاده، من فقط یه جمله رو بگم و دیگه به بحث بعدی بپردازم. در آخر دعای عصر غیبت که من قبلن هم گفتم از اعمال روز جمعه هست، اون فقرات آخر دعا اینه: اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محمد علیه السلام ولا تجعلنی من اعداء آل محمد علیه السلام. از خدا میخوایم که خدا ما رو از دشمنان اهل بیت قرار نده. بعضی میگن آقا ما با دشمنی با اهل بیت، ما با دشمنی با امام زمان، ما با دشمنی با امام حسین. ببین عزیز دلم، اگه نفس تو تربیت نکنی که به حقوق احترام نذاره، اون موقعی که پاش بیفته ممکنه که حق ولی خدا رو هم حتی محترم نشموره. جلسه قبل براتون عرض کردم، مگه زمان امام حسین یه عده‌ای نبودن که صدای امام حسین رو شنیدن، حلم ناصر رو شنیدن، ولی گفتن آقا جان گاو و گوسفندامون رو چیکار بکنیم، کشاورزیمون رو چیکار بکنیم، بچه‌هامون رو چیکار بکنیم؟ یعنی رو حساب خودخواهی منافع خودشون صدای حجت خدا رو پشت گوش انداختن. اون موقعی که بنای به همراهی با امام معصوم است، اگر بتونیم همراهی بکنیم، این مهمه، این هنره. این که حالا در عصر غیبت ما نماز بخونیم، دعا بخونیم، مجلس بریم، مسجد جمکران بریم، همینا خوبه ها، ولی اگه فقط به همینا اکتفا بکنیم، بعد خیال بکنیم که دیگه بارمونو بستیم و تمام شده، خودی آقا گمراهیه، خودی گمراهیه. علی حال اگه کسی به حقوق احترام نذاره، به حقوق اسران، حتی از گلوگیا، حتی از حیوانات، اگه تو این مراتب خودشو تربیت نکنه، خطری هست که به مرز حقوق اهل بیت هم خدا نکرده ممکنه منتهی بشه. و اما مطلب بعدی که یه چند جملهشو بگیم دیگه، ادامش باشه برای هفته، یعنی برای جلسه بعدی که میشه روز سه‌شنبه انشالله. مطلب چهارم در رابطه با انگیزه های تکبره. دقیق بفرمید، بحث قبلی چی بود؟ اقسام تکبر. بله، تکبر در مقابل خدا، تکبر در مقابل انبیا و اولیا، تکبر در مقابل بندگان، این اقسام بود. این مطلب چهارم در رابطه انگیزه های تکبره. در انگیزه های تکبر در واقع باید به اسباب اون اشاره بکنیم، یعنی چی سبب میشه که انسان انگیزه پیدا میکنه متکبر بشه. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در المحجة البیضاء هفت چیز رو از اسباب و انگیزه های تکبر شمردن. من اول فهرستشو بشمارم بعد توضیحاتش حالا انشاءالله بذاریم برای جلسات بعد. اولین سبب تکبر علم اگه توش تهذیب نفس نباشه، امام روح خدا رحمتشون میکنه فرمود حتی علم توحیدی ها، علم توحیدی ممکنه سبب تکبر بشه، اجاب بشه. اگه با تهذیب همراه باشه ارزش پیدا میکنه. مهم اینه که ما خودمون چقدر واقعا ساختیم. حرف زدن خیلی هنر نیست، گفتن خیلی مهم نیست، عمل کردن. پس یک علم از اولین اسباب تکبر خود علمه. دومش عمل. این عمل یعنی چی؟ این آدم به عبادتش، به نمازش، به روزش، حالا این ایام داریم به ایام اعتکاف نزدیک میشه، یه عده سبقه و فخر فروشی بین داره. خب حالا من چند بار اعتکاف رفتم، تو چند بار اعتکاف رفتی؟ من چند ختم قرآن انجام دادم، تو چند ختم؟ ببینید اینا اعمال خوبه، ولی ما باید میدان رقابت اعمالمون رو با پرونده قیامتی خودمون ببندیم و بسنجیم. من بیچاره بگم چقدر جرم و گناه و معصیت دارم، چقدر در قیامت روسیا هم، برای اونا چقدر باید سعی بکنم بر اون اساس بیام اعمال خودم رو حالا مثلا حساب کتاب بکنم و بسنجم و بشمارم، نه اینکه اعمال خودم رو با زید بسنجم، تعداد اعتکاف های خودم رو با امر مقایسه بکنم، بعد اگه یه بار از اون بیشتر رفته باشم بگم پس من بالاترم. همونطور که علم از ریشه های تکبر، از انگیزه تکبر، عمل هم همینطور. سومیش نسب، آقازادگی. حالا اون بیچاره که تو خونه روستایی به دنیا اومده، از یه پدر کشاورز به دنیا اومده، او چه گناه و معصیتی داره که تو باید بو فخر فروشی بکنی، من آقازاده ام، من فلانی ام، پس باید این حقوق رو داشته باشه. حالا شما عرض میکنیم خدمتون. چهار، زیبایی. خب زیبایی بالاخره اون اصل شاهلودش به اراده الهی از همون دوران رحم و صلب پدر تنظیم شده، چیزی که خدا تفضل کرده، چرا مایه فخر فروشی باشه؟ پنج، قوت، قدرت. حالا چه قوت در حافظه، چه قدرت در جسم. ششمی، مال. همین که من ماشینم بهتر باشه، من خونم بزرگتر باشه، من ثروتم بیشتر باشه. هفتمین، فزونی یاران و یاوران. حتی توی وادی طلبگی خود بگه، یکی بگه من شاگردان بیشتر، بگه که من شاگردان کمتره، اونجا بگن آقا پادگان ما بیشتره که با پادگان ما کمتره. اینا چیزیست که وقتی در مقایسه بین خود بندگان قرار بگیره از عوامل تکبر میتونه باشه، که انشالله به لطف خدا اینا رو تو جلسه بعدی تا جایی که انشالله توفیق باشه بررسی بکنیم انشالله. الحمدلله رب العالمین.